أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله داله بر حق السبق بود برای شخص حقیقی و طبیعی. دلیل دوم برای اثبات این حق اخبار بود که خبر اول معتبره طلحة ابن زید بود. که به خدمت شما ارسال بهتر بود که اینجا الاخبار چون فرموده شده که معتبرت طلحة ابن زید، اگر گفته شده بود الروایات، اون وقت میگفتیم که معتبرت، به اعتبار که این صفت روایت میشد. و چون الاخبار گفتیم این صفت خبر میشه، یعنی مثل خبری که طلحة ابن زید نقل کرده. بنابراین مذکر آوردن شاید اولا باشه که معتبر طلحة ابن زید گفته بشه. این در هامش هم یه مطلبی است که اون مطلب هم توجه بهش خوبه، که فرمودن لا یوجد توثیق صریح فی طلحة ولیکن یمکن اثبات و وثاقته به نظر الى عبارت شیخ رحمه الله حیث یقول هو عامی المذهب الا ان کتابه معتمدون. ما راجع به طلحة ابن زید توثیقی نداریم، نه نجاشی، نه شیخ، نه برقی، نه کشی، نگفتن ایشون ثقتون، البته جر هم نکرده، ولی توثیقی هم نداره. فقط یه مطلبی است که از اون مطلب ممکنه استفاده توثیق بشود، و اون این است که مرحوم شیخ طوسی رحمه الله فرموده هو عامی المذهب، این طلحة ابن زید از نظر مذهب سنیست، الا ان کتابه معتمدون، الا اینکه کتاب و نوشته ایشون مورد اعتماده. به این بیان که بگیم ملازمه هست بین اینکه کتاب مورد اعتماد باشه و اینکه خود شخص ثقه باشه، چون اگر خود شخص ثقه نیست چطور کتابش مورد اعتماده؟ بله ممکنه به قرائن خارجی و اینها، اما معمولا ایشون نفرموده به قرائن خارجی و فلان و اینا. این معلوم میشه راه متعارف و واضحش همین است که چون خودش ثقه است کتابش هم مورد اعتماده و سنی بودنش هم مضر به اعتماد بر اون نیست. خب سنیه ولی اهل دروغ گفتن و اهل کذب و افترا نیست، از اون طرف هم حافظش هم متعارفه و حفظش هم متعارفه، فلذا اشکالی نداره. این یه جهت. جهت دومی که میشه به او اعتماد کرد برای اثبات وثاقت ایشون این است که صفوان از اون نقل میکنه، و صفوان یکی از اون ثلاثه است که شیخ طوسی شهادت داده به این که اینها لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، صفوان از غیر ثقه نقل نمیکنه. بنابراین وقتی صفوان اومد از طلحة ابن زید نقل کرد، معلوم میشه طلحة ابن زید ثقه هستش. و باز دلیل دیگری که برای وثاقت او ممکنه اقامه بشه این است که اجلا خیلی از ایشون روایت نقل کردن، اجلا اصحاب فراوان از ایشون نقل حدیث کردن. خب اگر واقعا ایشون آدم ثقه نبود یا معلوم الحال نبود که وثاقت داره، این کثرت نقل ثقات به خصوص با این که در از من یه مسابقه گفته می شود که نقل از غیر ثقه مثلا یه امر مستهجنی بوده، یه امر ناروایی بوده، اینا مجموعاً می تونه اثبات کنه و اطمینان به انسان بده که طلحة ابن زید ثقه هستش. خب روایت دیگری که به این منظور به او استدلال شده مرسله محمد ابن اسماعیل عن بعض اصحابه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت تکون به مکه او بالمدینه نکون به مکه او بالمدینه اب الحیره اب الموضع التي یرجا فیها الفضل. می باشیم به مکه رزقنا الله انشاءالله یا به مدینه هاکذا یا حیره که اسم یک محلی است و منطقه است یا غیر اینها مواضعی که امید می رود در اون مواضع فضل، مثل حرم ائمه مثلا علیهم السلام، یا فرض کنید که عرفات، منا، صحرای عرفات، منا و امثال داره. کسی تو این امکنه بالاخره قرار داره. فربما خرج الرجل یتوضا، گاهی شخصی یه مکانی نشسته میره بیرون برای اینکه وضو بگیره مثلا. حالا این یتوضا از وضوء یا وضوء، هر دوش احتمال داره بالاخره، ولی اینجا اثر نداره. میره وضو بگیره یا میره وضوء بگیره، یعنی مثلا میخواد بره دست به آب یا مثلا دست صورتشو بشوره. فیجی و آخرون فیسیر و مکانه، اون میره بیرون، یکی دیگه میاد به جا اون منشینه. قال من سبق الى موضعن و هو احق بهی یومه و لیلته. حضرت فرمودند که کسی که سبقت بگیره به یک موضع و مکانی، اون سابق احق است به اون موضع در اون روز و اون شب، که این اون روایتی است که شب و روز 24 ساعت رو داره میگه، که انه اون قبلی بود که تا شب. این فرماد یومه و لیلته. خب این من سبق الى موضع، البته اینجا حالا یک تردیدی هم وجود داره که این به کی میخواد تطبیق بشه. من سبق الى موضع فهو احق به، یعنی اونی که الان رفته برای وضو گرفتن سبق، یا نه الان این که اینجا رو خالی کرد و رفت، خب الان اون رفت دیگه، این الان سبقت گرفت، اون بعد از این میاد، این بر اون باید تطبیق کنیم یا بر این باید تطبیق بکنیم؟ یه وقت بساط انداخته اونجاش، یه وقت نه، حالا اینجا نشسته بوده بدون اینکه بساطی پهن کرده باشه، با میشه میره وضو بگیره میخواد، حالا مثلا مسجد، یه وقت سجاده پهن کرده، یه وقت اومده بود نشسته بود، حالا یه مقداری که نشست بدون اینکه سجاده چیزی قرار داده باشه، بلند میشه بره مثلا تجدید وضو کنه، بلند میشه مثلا، حالا کسی نیست که میاد جاش میشه. خب الان بعد از اینکه اون رفت بیرون دیگه، این کسی که الان به جاش میشینه سبقه به این مکان، اون بعد از این میاد، یا اینکه نه. حالا آقایون بس که همونجور معنا میکنن که من سبقه رو تطبیق میکنن به همون که خرجه اون. حالا علایال این روایت دلالت میکنه بر چی؟ این مرسله دلالت میکنه بر این که سابق حق سبق داره. این هم بس میشه یکی از روایات حق سبق. بله، این به تناسب حکم موضوع اینا مقصود این است که این نیست که هر کسی حالا نماز صبح اومد یه جا خون دیگه باید اون جایی که اون وایساده مال اونه، تا این که نیست. این ظاهرش اینه کسی که یه جای آمده و از اونجا رو ترک نکرده، میخواد برگرده. این مفاد این حدیث هم همینه، رفته وضو بگیره میخواد برگرده به همین جا الان. اما کسی که اصلا اومده نماز خونده رو ترک کرده داره میره دیگه. بله؟ خب اون نفر اولی که اومده به قصد بازگشت داره، اگه به اون تطبیق کنیم اون میشه سابق. میگم بله.
مثلا همچین سجاده برای
محل کلام اونم که همیشه یه جایی برای خود قرار بدی سجادت بدید. فرق نمی کنی، او موضع این یور جافی حلفه هست دیگه، مسجد هم موضعی است که یور جافی حلفه هست. یعنی میخواد بفهمد که چیه؟
کسی هست که همه میشناسه اینجوری که مرده همیشه جاش میدهد کلو دقیقه رو هم باشه.
حالا بالاخره فل جمله که این دلالت داره، والمرسلتو معتبرتون، گفتیم مرسله محمد ابن اسماعیل. خب ظاهر اینه که خب مرسله معروفه دیگه، مرسله که حجت نیست، ولی میفهمد این مرسله حجت. والمرسلتو معتبرتون، چرا؟ من جهت ورودها فل کافی، چون این مرسله در کتاب کافی شریف وارد شده و بنابر مسلکی که میگه هر روایاتی در کافی هست این حجته، مگر یه جایی قرائنی شواهدی چیزی باشه که معلوم باشه حجت نیست و کافی کلینی اشتباه کرد، و الا اینشون داره شهادت میده که اینا از امام علیه السلام صادر شد. او من جهت الاجماع و شهره علی بعض المبانی، یا از جهت اینکه اجماع اصحاب و شهرت اصحاب طبق این روایت وجود داره، و بگیم اجماع و شهرت جابر ضعف سنده، پس بنابراین یا چون در کافی وجود داره بنابر اون مبنا، که اون مبنا این است که شیخ کلینی در مقدمه کافی شهادت داده که هر روایاتی که من در کتاب کافی آوردم اینا صادر از معصومین و صادقین علیهم السلام شده، ایشون داره شهادت میده و چون شهادت ایشون محتمل الحس و الحدث حجت است. و باز تکرار میکنم، نمیخوایم این قول نمیخواد بگه رواتی که در کافی هستند ثقه هستند، نه، که وقتی اگه در غیر کافی این راوی بود بگیم اونجا حجته چون این آقاد ثقه هستش، نه، میخواد بگه این متن صادر شده ولو راوی ثقه نباشه، اما ما از جاهایی فهمیدیم و داره شهادت میده که این صادر شده از امام علیه السلام. خبرش محتمل الحس و الحدثه، یعنی محتمل که شد یعنی احتمال داره که حدث باشه و اجتهاد باشه، احتمال داره حس باشه. در مواردی که یه امری باشه که حسی هم میشود او رو دریافت کرد و احتمال حسیت هم احتمال نیشغولی نباشه، این حجت اخبار شخص از یه امری که ذات اون امر اینه که میشه با حس فهمید بود و احتمالش هم در اون مورد نیشغولی نباشه، این قابل پذیرشه. ولی امروز اگه کسی بیاد بگه که حضرت بقیت الله علیه السلام اینجور فرمودن، نمیپذیریم ازش. چرا؟ برای اینکه اینجا احتمال حسیتش خیلی ضعیفه، احتمال حسیت در این زمان ما نسبت به حضرت سلام الله علیه خیلی ضعیفه. به قول مرحوم استاد میفرمود که تشرف خدمت حضرت ممکنه، ولی حضرت خیلی شخص، حضرت خیلی بعید المناله هر کسی فرضاً، خیلی این داستانا را ایشون میگفت که اینا به خدمت شما عرض که ممکنه از اصحاب اوتاد رجال الغیب اینا باشه، نه خود شخص شریف حضرت سلام الله علیه. خب ول اطلاق فی الجواب یشمل سائر الاماکن عدل مذکور فی السؤال، میفهمد اطلاق در جواب شامل بقیه اماکن غیر از اون اماکنی که در سؤال ذکر شده هم میشود، یعنی این روایت اختصاص به مکه و مدینه و حیره و مواضعی که یجرب، نه، بلکه حالا اون موازی هم که اینجوری نیست که یور جافی حلفه از میشه، اصلا تو پاک میخواد بره میشه، یور جافی حلفه از نیست، یا به خدمت شما این موارد دیگه، جاهای دیگه که از باب اینکه شرف اون مکان و اونجا ثواب داره و فلان نیستش. اینا که اینجا ذکر شده به خدمت شما عرض شود که از باب مثاله. پس بنابراین اطلاق شامل اون موارد هم می شود، الا عند من یرا ان القدر المتیقن فی مقام الخطاب مانع للتمسک بالاطلاق، مگر اینکه مگر نزد کسی که معتقد است که قدر متیقن در مقام تخاطب و خطاب این مانع است از تمسک به اطلاق که آخوند قائل به اینه. صاحب کفایه قدس سره می‌فرماید که از مقدمات حکمت که مثبت اطلاق اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه و الا اطلاق منعقد نمیشه. و در این سوال اینجا راوی خودش داره چی میگه؟ سره اینجوری سوال میکنه، مکه و مدینه و حیره و مواضعی که یرجا فی الفصل، پس بنابراین ظاهر این سوال این شخص همین موارد این چنینی است اون که سوال کرده. این مانع میشه از اینکه ما بگیم از مطلق مکان داره سوال میکنه، قدر متیقنش همین است که خودش سوال کرده. لااقل یعنی همین مواردی که بالاخره یه شرافتی برای مکان وجود داره و افراد به خاطر شرافت اون مکان میرن اونجا، اینو میخواد سوال بکنه، نه اینکه حالا هر جایی که ولا اینکه این خصوصیت درش وجود نداشته باشه. خب بله، حالا فعلا اطلاق داره اینجوری میفرمایم، اطلاق نداره به خاطر وجود، مگر اطلاق نداره الا عند من دعوا یرا ان القدر المتیقن فی مقام الخطاب مانع للتمسک بالاطلاق. که خب قدر متیقن در مقام خطاب فرق میکنه با قدر متیقن در مراد. قدر متیقن در مراد مانع از اطلاق نیست، ولی قدر متیقن در مقام خطاب مانع از اطلاق ایشون میدونن. قدر متیقن در مقام مراد عبارت است از این که مثلا وارد شد اکرم العالم، خب مسلم در این اکرم العالم اعلم اتقام مسلم مراده، قدر متیقن اونه. نمیشه آدم های غیر اعلم غیر اتقام مراد باشن، این مراد نباشه. پس اعلم الاتقا این قدر متیقن در اراده است، اما این مانع از اطلاق نمیشه که اکرم العالم بگیم فقط مخصوص همون رو خواسته بگه، علمای دیگر رو شامل نمیشه که اعلم نیستن و اتقا نیستن، نه. اما یه وقت قدر متیقن در مقام تخاطبه، یعنی چی؟ یعنی این آقا اومده یه چیزایی سوال میکنه و امام هم در مقام بعد از سوال او داره جواب میده، خب اینجا قدر متیقنه که کلام میفهمد که سوال او رو جواب بده، اما مازاده بر او دیگه معلوم نیست. آقای آخوند میفهمد در این موارد که مسبوق به سواله و سوالی سوال از یه چیز خاصی کرده، وقتی اونجا امام علیه السلام عبارتی رو میفرمند، مثلا اگر فرض کنید اومد یک کسی گفت آقا لازم است که ما فقها رو اکرام بکنیم، حضرت فرمود اکرم العالم، ما اینجا اکرم العالم نمیتونیم اطلاق ازش بگیریم، به قول آقای آخوند بگیم که عالم در غیر فقه هم میگیره. چرا؟ برای که سوال از فقها کرده، خب ممکنه اکرم العالم هم مقصود همینه، یعنی علمایی که سوال کرده اکرام بکن، نه اینکه عالم هر که برش صدق عالم میکنه ولو فقیه نباشه. اینجا درسته، اما اگر سوالی در کار نبود، روایت ابتدائیه بود که مثلا حضرت فرمود اکرم العالم، خودش امام فرمود مسبوق به سوال نبود، خب اینجا اکرم العالم که فرمود نه، این دیگه قدر متقن ندارم اقام تخاطب نداره که، این اطلاق. این فرمایش آقای آخوند رضوان الله علیه، بعضی دیگر هم مثل صاحب اصول الفقه مرحوم مظفر هم تبعیت کرده از آقای آخوند در این باب، منتها خیلی از بزرگان هم این مطلب رو قبول ندارن، میگن قدر متیقن در مقام تخاطب هم مانع از تحقق اطلاق نیست. به خدمت شما اطلاق، گفت اطلاق کجا رو؟ قال من سبق الى موضع، اطلاق اینجا مقصوده. من سبق الى موضعن، حالا این موضع یعنی همونه که تو مثالت گفتی، تو کلامت آوردی، یا مطلقه. و ایزن اطلاق النبوی من سبق الى مکان فهو احق به و قد مر فی البحث الانف ففیه دلالت علی المطلب ایزن. و نیز اطلاق نبوی صلی الله علیه و آله و سلم که عبارتش اینجور بود: من سبق الى مکان فهو احق به، که در آینده، در گذشته نزدیک، آنف یعنی گذشته نزدیک، بحثش گذشت. در همون به خدمت شما عرض، بحث حج تهجیر اونجا در صفحه 205 گذشت: من سبق الى مالم ما لا یسبقه الیه المسلم فهو احق به. یا بعد فرمود: من احاط حائطاً علی، اونجا اون روایت. البته این متن با اون متن مقداری تفاوت میکنه، این امت نیست. من سبق الى مکان فهو احق به، فقط مر فی البحث الانف ففیه، در اون نبوی هم، در اطلاق اون نبوی هم دلالت بر مطلب هستش، بنابراین که اطلاق داره دیگه. من سبق الى مکان فهو احق به. خب پس این هم میشه از ادله حق السبق. الوجه الثالث: بناء العقلاء الممضى به عدم رد بل الاخبار المتقدمه. مطلب سوم، دلیل سوم و وجه سوم بنای عقلاست که مرحوم آقای خویی قدس سره هم به این استدلال کردن، ظاهرا آدرسی که داده شده، که این بنای عقلا امضا گردیده شده از طرف شارع به عدم رد، به اینکه شارع با اینکه اطلاعی از این بنای عقلا داشته و میدیده و در مرعا و منظرش بوده، ولی رد این نکرده، من این نفرموده. وقتی یه جریانی مردم بر اساس او مشی میکنن و سیر میکنن و امام علیه السلام با اینکه نه تقیه است نه مشکلی است رد نمیفرماید، معلوم میشه اینو قبول داره دیگه، معلوم میشه قبول داره. خب اتفاقا در روایت هم هست، مرحوم فاضل نراقی روایتی نقل میکنه که از حضرت سوال کردن از یکی از ائمه، ظاهرا امام صادق سلام الله علیه شهادت باشه، که آقا وقتی میت رو دفن میکنن اشکال داره که روش پارچه بگیرن، یه پارچه بگیرن رو قبر وقتی که دارن میت رو دفن میکنن؟ حضرت فرمودن که اشکال نداره مثلا، و استدلال کردن به این که در فلان واقعه داشتن کسی رو دفع میکردن، همین پارچه هم گرفته بودن روی قبر، پیامبرم حضور داشتن و چیزی نفرمود، و همین اصطلاح که پیامبر حضور داشتن، مردم داشتن دفع میکردن، پارچه گرفت، پیامبر چیزی نگفتن. پس معلوم میشه یه چیزی در مرعا و منظر معصوم باشه و تقیه هم در کار نباشه، احتمال تقیه، اون سکوت دلالت میکنه بر چی؟ بر قبول. فرق بینه؟ نه، تو اون روایت البته خب وقتی که اشکال نداره، خب به طریق اولا برای زن اشکال نداره. اون ظاهرا اون روایت هم همین است که مرد بوده اون کس که داشتن دفنش میکردن. چرا؟ بله نه، استحباب نه، ولی اشکال هم نداره. حالا بذارم. خب پس این بنای عقلایی که امضا شده به عدم رد، بلکه در مانه نفی بل اخبار المتقدمه، و همین روایاتی که خوندیم اینا روایاتی است که تأسیسی نیست، امضاییه، درست؟ اون وقت فایدهش اینه که خب وقتی روایات داریم برای چی شما میگید که به بنای عقلا تمسک میکنیم؟ ممکنه روایت مثلا از بعضی جاد اطلاق نداشته باشه، اون وقت با اون سیره‌ای که رد نشده، با اون سیره میتونیم اون موارد مشکوک رو استفاده بکنید. الوجه الرابع: سیرت المتشرعه، که این تو قواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی ظاهراً بهش استدلال شده. سیرت المتشرعه، بله؟ نه نه، سیره عقلا هم اگر وجود داشت، سیره عقلایی وجود داشت، تا جایی که سیره عقلا هست عرض میکنیم، لازم نیست قدر متقلش عرض کنیم، تا جایی که میدونیم سیره وجود داره، به شرط احراز اتصالها به عصر المعصوم علیه السلام، البته سیره متشرعه به شرط احراز اتصال اون سیره متشرعه. متشرعه یعنی کسانی که متدینن مهتمن به این که اعمالشون مطابق شرع باشه. به شرط احراز این اتصال این سیره متشرعه به عصر معصوم علیه السلام میتونیم بهش استدلال کنیم و میشه بچه چهارم. و الا یعنی به شرط احراز اتصال، و الا یعنی و ان لم یحرز اتصالها به عصر معصوم علیه السلام فلا عبرت بها، اعتباری به اون سیره نخواهد بود. چرا؟ و مع وجود احتمال نشأتها عن الفتاوا فاتصاف احراز و اتصالها غیر معلوم. بعد میفهمن خب شرط پس حجیتش اینه که احراز اتصال بشه، و با وجود احتمال نشأت گرفتن اون سیره متشرعه از فتاوای فقها پس احراز اتصال سیره متشرعه معلوم نیست. درسته ما میبینیم متشرعه دارن به خدمت شما عرض شود که حق سب قائلن، این درسته، ولی احتمال میدیم از فتاوای شیخ طوسی و شیخ مفید و بعد علامه و محقق و شهید اول و شهید این بزرگان فتوا میدادن، این فتوا رو دارن، خب مردم هم مقلد این بزرگان بودن، اونم وقتی در اعصار متمادیه اینجوری بوده، خب و شاید اینا اشتباه کرده باشن، فقها که معصوم نیستن شاید اشتباه کرده باشن. پس کشف نمی کنه اتصال را الا بالبیان المتقدم فی حق التهجیر، مگر به اون بیانی که گذشت در حق التهجیر، که بیان متقدم چی بود؟ این بود که اگر یه چیزی مورد سیره عقلایی باشه و این محرز باشه برای ما که عقلای عالم چه در زمان ما و در زمان ائمه علیهم السلام این امری بوده که در جبله و فطرت و سیره عقلا و ارتکاز عقلا وجود داشته، و در عین حال میبینیم این عقلایی که در سیرشون بوده اونایشون که متدین بودن و تابع شریعت بودن و مهتم به این بودن که کارایی که میکنن مخالف شرع نباشه، پس حتما اینا رفتن بحث فحص کردن، جستجو کردن که آیا این کار عقلاییشون خلاف شرع هست یا نیست، و احتمال اینکه غفلت داشتن که این به حساب احتمالات گفتیم که احتمالش داده نمیشه که همه این آدم ها در ظرف دو قرن و نیم تقریبا که معاصر معصومین علیهم السلام بودن همه غفلت کرده باشن، این احتمالش داده نمیشه. پس اینکه اینا غفلت کرده باشن با اینکه متدینن، با اینکه اهتمام دارن به اینکه کاراشون موافق شرع باشه، این بخواد نماز بخونه خب این نمازش باطل باشه، اهتمام داره که نمازش باطل نباشه و بخدمت و هاکذا و هاکذا. پس بنابراین این کشف میکنه از اینکه اینها بررسی کردن، فحص کردن و مخالفت با شرع رو ندیدن، و الا اگر مخالفت با شرع دیده بودن قهرن متشرعه حسابشون با عقلا جدا میشد، این سیره در اونها دیگه مهجور میشد، دست از این سیره بر میداشتن، و حال اینکه میبینیم دست از این سیره بر نداشتن و این به این عمل میکنن، این عمل کردنشون به این سیره با اینکه اهتمام دارن که مخالف شهر نباشه کاشف از این است که بررسی کردن در مخالف شهر نیست، و اون وقت نمیتونیم بگیم همه اینا اشتباه کردن، یعنی رفتن فرض کردن اشتباهی فهمیدن مخالف شهر نیست، یکی دو تا سه تا ده تا باشه و ممکنه اشتباه کرده باشن، این جمع غفیر در دو قرن و نیم همه اشتباه کرده باشن اینم احتمالش نشغولیه و به حسب حساب احتمالات صفره. بنابراین انسان اطمینان پیدا میکنه به این که پس به این بیان میتونیم احراز اتصال بکنیم، به این بیان. این هم به خدمت شما عرض شود که دلیل چهارم. خب جریان الوجوه فی شخص الاعتباری، حالا بعد از اینکه این وجوه اربعه اقامه شد در شخص طبیعی و حقیقی ببینیم آیا این وجوه اربعه نسبت به شخص اعتباری قابل تطبیق هست، تا بگیم که اگر برای یک بانگی، اگر برای صندوقی، اگر برای نمیدونم یک امر اعتباری دیگری آمدن سبقت گرفتن به یک مکانی، این حق میشه یا حق نمیشه. انشاءالله جلسه بعد چون از آن شروعی بسال الله علیه.